با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیدیم به بخش دوم، بنیادی بیمار. اجازه بدین من ادامه بدم برم جلو.
خواهش می‌کنم.
رضاخان سلوکی سربازی داشت، در جنگ بی‌پروا بود، قامت سخت بلندش، نگاه نافذش، حرکات و حالات دست و صورتش به او هیبتی خاص می‌داد. وقتی عزم بر کاری جزم می کرد، از هر ابزاری از جمله زور و قلدری برای رسیدن به مقصود بهره می گرفت. تنها 2 سال پس از تولد محمد رضا بود که رضاخان عملاً به مرد قدرتمند سیاست ایران بدل شد. انگار از همان زمان احمد شاه می دانست که از سوی بقای قدرتش را مدیون رضاخان است و در این حال متوجه بود که تخت سلطنتش هم شاید بیش از هر کس دیگری از سوی او مورد خطر است. شاه با شخصیت پدرش و با میراث سیاسی او رابطه ای سخت پیچیده داشت. در نخستین کتابش مأموریت برای وطنم، در طول 366 صفحه متن انگلیسی کتاب، 784 بار به رضا شاه اشاره می کند. به دیگر سخن هر صفحه حدوداً 2 بار. در مقابل در همین کتاب شاه تنها 12 بار از مادرش ذکری کرده است. پدرش را دارای شخصیت بسیار عجیب و خالق العاده می دانست. می گفت می توانست رعب‌انگیزترین فرد گیتی به شمار آید. معتقد بود حتی مردان مقتدر آن زمان هم از یک نگاه او لرزه بر اندامشان می افتاد. از طرف دیگر هیچ کس به گمان شاه به اندازه پدرش به مملکتش مهر و ایمان نداشت. می گفت انسانی از خود گذشته بود و شاید بهتر از هر کس دیگر می توانست از ضمیر انسانهای دیگر خبردار شود و مکنونات ذهنشان را بشناسد. در این حال شاه در همین بخش از خاطرات خود تأکید می کند که پدرش بر او تأثیرات مثبت و منفی به جا گذاشت. در بخشی که کودکی نامتعارفم نام دارد می گوید پدرم هم یکی از دوست داشتنی ترین انسانهای روزگار بود و هم رعب‌آورترین فرد گیتی. این برخورد دوگانه به خاطره و میراث رضا شاه نه تنها در کتاب‌ها که در اعمال و سلوک شاه هم یافتنی بود. درباریان با تجربه نیک می‌دانستند که نباید پیش روی شاه زیاد از حد از رضا شاه تعریف کنند. شاه در واقع خود بارها به تصریح گفته بود که دستاوردهای ایران در دوران حکومت او به مراتب بیشتر از پیشرفت‌های دوران رضا شاه بود. گله می‌کرد که ایرانیان قدر زحماتش را نمی‌دانند و صرفاً بر دستاوردهای پدرش تأکید می‌کنند. شگفت این که حتی در سال 1961-1340 شمسی، یعنی پیش از دوران رونق اقتصادی که ایران در دهه بعد تجربه کرد، محمد رضا شاه می‌گفت گرچه پدرش طرح‌های مترقی و بلند پروازانه‌ای برای ایران داشت، اما هرگز برنامه جامعی شبیه برنامه دوم 7 ساله ما صورتبندی نکرد. با این حال معتقد بود با اینکه کمتر به خارج از کشور مسافرت کرده بود، درباره پیشرفت‌های علمی و صنعتی جهان امروز سرچشمه اطلاعات بود. تأکید داشت که پدرش نخستین کسی است که وقت شناسی را به مردم ایران تعلیم داد. این برخورد دوگانه گاه پرتمجید و زمانی پرتنقید را حتی میتوان در کتابی سراغ کرد که شاه در اوج قدرتش نوشت. آنجا خلاصه ای از دستاوردهای ایران در دوران 50 سال سلطنت ارائه میکند و بلافاصله میافزاید که در 20 سال اول دودمان پهلوی، یعنی در تمام دوران رضاشاه، مساعی کشور ما در درجه اول میبایست الزاماً صرف خونسا کردن آثار منفی گذشته و استقرار یک وضع عادی امنیتی و اقتصادی و اجتماعی میشد و عملاً فرصت کافی برای سازندگی وجود نداشت. دوران واقعی تلاش کشور ما در راه سازندگی و پیشرفت به طور کلی از 28 مرداد 2512 شاهنشاهی 1332 شمسی و به طور قطع از 6 بهمن 2521 شاهنشاهی 1341 شمسی آغاز شد. حیرت آور این بود که در مقدمه 15 صفحه‌ای شاه بر این کتاب حتی یک بار هم نامی از رضا شاه نمی برد. حتی وقتی از سلطنت خود سخن می گوید از عنایات خاص و لایزال الهی یاد می کند و می گوید در نتیجه این عنایت بود که او ناخدای کشتی سرنوشت کشور شد. حتی یک بار هم به مؤسس دودمان پهلوی اشاره نمی کند. اگر در جلوت و در کتاب مصادیق متعددی از این سکوت معنیدار سراغ می توان کرد، در خلوت گاه زخم زبانهایی تند تر هم علیه رضا شاه از قول شاه منقول است. برای مثال روزی علم در بهبوهه رویارویی شاه با شرکت‌های نفتی از او می پرسد که جرأت اعلیحضرت فقید چطور بود؟ شاه میگوید در جنگ که ندیده بودم، ولی در ناخوشی جرأت چندانی نداشتند. معلوم نیست در آن صبح سرد آبان که محمد رضا پا به عرصه جهان گذاشت پدرش رضا خان کجا بود. برخی منابع مدعی‌اند که او در آن لحظه در جنگل‌های گیلان مشغول جنگ بود. دخترش اشرف از سوی دیگر میگوید پدرش در حیات خانه تنها و نگران این سو و آن سو قدم میزد. قدم زدن همه عمر از عادات رضا شاه و محمد رضا شاه بود. رضا خان آن روز در انتظار خبر مامایی بود که کار نظارت بر زایمان تاج الملوک را به عهده داشت. در آن زمان در ایران گویا حتی یک طبیب متخصص امراض زنان وجود نداشت. رسم بیشتر این بود که زنان باردار در منزل خود وضع حمل می کردند و اگر خانواده از ثروت و مکنتی برخوردار بود آنگاه از خدمات یک ماما استفاده می شد. نرخ بالای مرگ و میر کودکان در آن سالها در ایران از جمله نتیجه های این فقر پزشکی و اجتماعی بود. البته حتی در خانواده‌های ثروتمندی چون رضاخان هم سلامت و بقای نوزاد امری قطعی نبود. از قضا زود معلوم شد که محمد رضا کودکی بیمارگونه است و ضعیف. در آن روزها وبا و آنفولانزا، اعتیاد و گرسنگی در مملکت بیداد می‌کرد. استقص بهداشتی جامعه در آن روزها سخت علیل و بیمار بود. به روایتی در 2 دهه اول سده 20 ایران دست کم 1/10 و شاید حتی 40% کل جمعیت خود را در نتیجه انواع بیماری های واگیر، قحطی و جنگ از دست داد. در واقع سال 1919 یعنی سال تولد محمد رضا اوج رواج بیماری مرگزایی بود که گرچه از آمریکا آغازیده بود اما به آنفولانزای اسپانیایی شهرت داشت. میگویند قاعدتا مرگبارترین ویروس تاریخ بود و چه بسا چیزی حدود 100 میلیون قربانی گرفت. به دیگر سخن حتی از طاعون هم کشنده تر بود. ابعاد دقیق کشتار این بیماری در ایران روشن نیست. اهل خبرت اما بر این باورند که قحطی وسیع کثافت آب، اعتیاد و فقدان امکانات پزشکی دست به دست هم داد و این بیماری را در ایران حتی کشنده تر کرد. برای مثال اعتیاد یکی از عواملی بود که به مرگ و میر بیشتر در این دوران کمک رساند. در سالی که محمد رضا به دنیا آمد حدود 10% جمعیت حدوداً 250,000 نفری تهران تریاکی بودند. در برخی از شهرستانها درصد معتادان حتی بالاتر بود. در کرمان مثلا از جمعیت 60,000 نفری آن زمان به روایتی 25,000 نفر معتاد بودند. در هر حال همه این مسائل جدی و ساختاری در نتیجه آغاز جنگ جهانی اول تشدید شد. نیروهای روسی و ترکی و انگلیسی هر یک بخشی از ایران را به تصرف در آوردند. ناآرامی‌های تازه در میان عشایر ضعف و ضربه پذیری دولت مرکزی را دوچندان کرده بود. قحطی بیداد می‌کرد. اشرار و اوباش بسیاری از نقاط مملکت را تحت تسلط خود داشتند و روزگار را بر مسافران و تجار که کالا از بازاری به بازاری می‌بردند تباه می‌کردند. در بسیاری از شهرها هم برخی از محله ها غرق این اشرار بود. شهرهایی چون یزد و کاشان تویول قلدرانی چون نایب حسین کاشی بود و از جنس او قلدر در کشور کم نبود. در چنین شرایطی بود که برخی از ایرانیان و حتی شاید رضاخان بران شدند که در تقابل با روس و انگلیس که دو قدرت استعماری اصلی در ایران آن زمان بودند از آلمان مدد بگیرند. خط یا نیروی سومی بود که از قضا سخت در پی یافتن جای پایی در میان ملل مسلمان بود و به همین خاطر حاضر می شد به ایرانیانی که با روس و انگلیس معارضه می کردند کمک کند. مجله کاوه که برخی از بزرگان اندیشه و ادب سده 20 ایران از همکارانش بودند و برخی از مهمترین آثار تحقیقی و ادبی فارسی چون گنج شایگان جمالزاده و مقالات تقی‌زاده در باب فردوسی در آنجا چاپ شد، به اعتبار کمک مالی آلمان قیصری به چاپ می‌رسید. البته برخلاف کاوه که چند سالی به کمک آلمان مستحضر بود، اگر رضاخان در این دوران آنچنان که برخی منابع ادعا کرده اند با سفارت آلمان تماس گرفت و از آنان کمک خواست، قطعاً جواب مثبتی نگرفت. پانویس: در متن انگلیسی نوشته بودم که چون این تماسی برقرار شد. دکتر آلیور بست، یکی از همکاران که در انگلستان تدریس می‌کند، در اسناد آن زمان آلمان قیصری تحقیقات فراوانی کرده. در گفتگوی متذکر شد که در اسناد تا آنجا که او سراغ کرده نشانی از این تماس نیست. این اصلاح را مدیون راهنمایی او هستم. ادامه مد: در هر حال پس از مدتی با روی کار آمدن نازی‌ها، قصه همدلی ایران و رضاشاه با آلمان فصلی تازه پیدا کرد و آن بار پیامدهای جدی نه تنها برای رضاشاه که برای ولیعهد جوانش به بار آورد. در کنار جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر نیز هم در ایران و هم در زندگی رضاخان و پسرش محمد رضا عواقبی ماندگار داشت. از سوی نیروها و ژنرال‌های تزاری از ایران خارج شدند و عرصه سیاست ایران برای دست کم چند ماهی از حضور استعمار روس رها بود. انگلستان هم این غنیمت را مغتنم یافت و بران شد که از طریق قرارداد 1919 ایران را عملاً به مستعمره خود بدل کند. نه تنها احمد شاه که 3 تن از بزرگان سیاسی مملکت از جمله وثوق الدوله نخست وزیر وقت در ازای قول حمایت از این قرارداد رشوه های از دولت انگلستان دریافت کردند. به برخی از آنها حتی وعده داده شد که در صورت وخامت اوضاع ایران دولت فخیمه به آنها اجازه اقامت در انگلستان خواهد داد. طبق مفاد قرارداد 1919، مشاوران انگلیسی در رأس مهمترین وزارتخانه‌های ایران قرار می‌گرفتند. همین مشاوران قرار بود نظم و نسق ارتش ایران را هم به عهده گیرند. در ایران جنبش وسیعی برای مقابله با این قرارداد پدیدار شد. آمریکا، دولت نوپای شوروی و فرانسه هم در عرصه بین المللی مخالف قرارداد بودند. مدافعان قرارداد در ایران به راستی اندک بودند و هیچ کدام هم در این کار به صراحت و بی‌پروایی سید ضیاءالدین طباطبایی نبود. از همان زمان به عنوان نوکر انگلیس مورد نقد و حمله قرار گرفت و هرگز هم نتوانست خود را از قید این شهرت وارهاند. به کلام دیگر سال 1919-1298 شمسی نقطه عطفی در زندگی سید ضیاء بود و همین سید ضیاء در زندگی محمد رضا شاه که از قضا در همان سال به دنیا آمده بود نقشی سخت مهم بازی کرد. سال 1919-1298 شمسی سال قرارداد ورسای بود. ایران بران شد که در جلسات این نشست مهم شرکت کند و بابت ویرانی ها و صدماتی که جنگ جهانی اول به کشور زده بود غرامت بطلبد. ذکاءالملک فروغی ریاست هیئت نمایندگی ایران را به عهده داشت، اما انگلستان با حضور ایران در ورسای یکسره مخالف بود. انگار نگران بود که نفس طرح مسئله ایران در آن کنفرانس چه بسا که به بحث وضع کلی ایران بیانجامد و منافع انحصاری انگلستان در ایران را به خطر بیاندازد. برخی از دیگر کشورها از جمله آمریکا طرفدار شرکت ایران بودند، در حالی که فروغی و یارانش در پاریس منتظر تصمیم دولت‌های بزرگ در مورد شرکت ایران در ورسای بودند. در تهران سید ضیاء با قلمی پرنیش هم دولت ایران و هم نمایندگان گسیل شده به ورسای را به سخره می‌گرفت. می گفت هزار گره بر باد می زنند. حتی در حق ایران برای درخواست حضور در چنین نشستی شک داشت. شاید هم به همین خاطر بود که وزارت امور خارجه انگلستان در وصف و مدح سید ضیاء می گفت رادمردی است پر جرأت و در همه کار مصمم و پیگیر. از لحاظ شخصی انسانی است دوست داشتنی. مذهبی است اما نشانی از افراطی‌گری و تاریک‌اندیشی در او سراغ نمی‌توان کرد. هم درستکار است و هم پرکوشش و این در میان ایرانیان ترکیبی نادر است. رگه‌هایی از تصوف در او مشاهده می‌توان کرد. در مقابل برخی از منابع ایرانی او را بدنامترین و بی‌پرواترین نوکر یا دست کم طرفدار انگلیس خواندند. او خود در مصاحبه مفصل و سخت گویا با دکتر صدرالدین الهی در این باب میگوید تاریخ 300 ساله اخیر نشان داده و ثابت کرده که انسان در دوستی با انگلستان ضرر میکند، اما دشمنی با انگلستان موجب محو آدمی میشود. من به عنوان یک آدم عاقل در تمام مدت زندگیم ضرر این دوستی را کشیدم، اما حاضر نشدم محو شوم. پانویس. پس از چاپ روایت انگلیسی کتاب، دکتر الهی متن مفصل این مصاحبه را در کتابی چاپ کرد. رجوع کنید به صدرالدین الهی سید ضیاء مرد اول یا مرد دوم کودتا، آقا راسته که شما انگلیسی هستید، شرکت کتاب، لس آنجلس 2011. ادامه متن. در هر حال طولی نکشید که سید همرأی و همپیمان رضاخان شد و عملا قدرت احمد شاه را در کف گرفتند و از این راه نه تنها زمینه برای برآمدن دودمان پهلوی هموار شد، بلکه زندگی محمد رضا هم به تبع آن دچار دگرگونی شد. در سال 1921-1300 شمسی وقتی کودتای سید ضیاء و رضاخان تحقق پیدا کرد، دولت مرکزی ایران عملاً در آستانه فروپاشی بود. در هر گوشه مملکت جنبشی انقلابی یا جدایی طلب یا قلدری محلی یا نوکر بیگانه بخشی از ایران را ملک تلق مطلق خود می‌خواند. در شمال کشور در نتیجه وحدتی که میان میرزا کوچکخان جنگلی با کمونیست‌های ایرانی و همراهان و حامیان روسی آنان پدید آمده بود، جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران برپا شده بود. بلشویک‌های تازه به قدرت رسیده شوروی ظاهراً برای دیگر ایالات ایران که هم مرز شوروی بود نیز دندان تیز کرده بودند. به علاوه شواهدی نشان می‌دهد که قوام السلطنه که در آن روزگار والی خراسان بود و بعدها به یکی از معاندان خستگی ناپذیر شاه بدل شد، هم سودای استقلال داشت. بران بود که خراسان را مستقل اعلان کند. البته از مدت‌ها پیش در خوزستان شیخ خزعل که عامل انگلیس‌ها بود و از سرسپردگی خود به دولت فخیم ابایی هم نداشت، همه مناطق نفتخیز جنوب را عملاً به سرزمینی تحت الحمایه انگلستان بدل کرده بود. شیخ خزعل خود را رسماً رئیس دولت می‌دانست، با کشورهای دیگر قرارداد امضا می‌کرد و کارش به جایی رسید که حتی کتابی تحت عنوان مجموعه قراردادهای بین دولت انگلستان و جناب شیخ محمره به چاپ رساند. در واقع بعد از کشف نفت در ایران، حفظ خوزستان بخشی اساسی از چشمنداز استراتژیک انگلستان در ایران و خاورمیانه بود. هرگاه آینده دولت مرکزی در تهران مخاطره انگیز می نمود، انگلستان هم به فکر جدا کردن خوزستان از ایران می افتاد و معمولا هم طرحی هرچند مقدماتی برای چگونگی تحقق این آرزو در چنته داشت. دولت انگلستان و به ویژه وزیر امور خارجه وقت لورد کرزون حاضر به پذیرفتن این واقعیت نبودند که قرارداد 1919 تحقق ناپذیر است. مدتها دونکیشوت‌وار در جهت تصویب و اجرای این قرارداد برآمدند. البته بودند ایرانیان دون صفتی که منافع شخصی خیش را بر مصالح ملی کشور رجحان می‌گذاشتند و به هر تمهید و تحقیری برای اجرای خواست انگلیس تن در می‌دادند. در واقع در بیش و کم همه موارد تکیه‌گاه اصلی انگلستان برای طرح‌های خود ایرانیانی بودند که منافع شخصی خیش را بر منافع ملی رجحان می‌گذاشتند. در ماجرای قرارداد 1919 ولیعهد زمان محمد علی میرزا شاید گوی خودخواهی و وابستگی را از همه دیگران زمانی رو بود که با سفارت انگلیس تماس گرفت و پیشنهاد کرد حاضر است ریاست دولت مستقل جنوب ایران را که یکسره جدا از بخش‌های شمالی است به عهده گیرد. می گفت اگر پادشاهی این خطه از ایران تجزیه شده را به او بسپارند، او نیز به نشان سپاس منافع انگلستان را تأمین و تضمین خواهد کرد. در آن زمان انگلستان در این حال به طور روزافزونی نگران نفوذ بلشویزم در ایران بود. سفارت و کنسولگری های انگلستان با دقتی شگفت‌انگیز فعالیت ها و حتی آدرس محل های مسکونی یکی یک کمونیست ها و سوسیالیست های ایران را دنبال می کردند. در آن سالها رضاخان هم در کار مقابله با کمونیست ها یدی طولا پیدا کرده بود و در این زمینه با سفارت انگلیس همکاری و همراهی داشت. برای مثال در سال 1925-1304 شمسی سفارت انگلستان گزارش داد که در ایران 300 نفر به عنوان بلشویک تحت پیگرد و تعقیبند و اغلب هم روسی الاصلند. سفارت انگلستان در آن زمان حتی نقل مکان هر یک از این کمونیست‌ها را رصد می‌کرد. در واقع همین واهمه از بلشویک‌ها به تغییری مهم در سیاست انگلیس انجامید. تا حدود سال 1921-1300 شمسی به رغم دعاوی ظاهری مکرر مبنی بر واگذاشتن طرح اجرای قرارداد 1919، سیاست انگلستان کماکان بر این پایه بود که مضمون این قرارداد به اجرا درآید. شرط لازم برای تحقق این طرح وجود یک دولت مرکزی ضعیف و ذلیل بود. به دیگر سخن، تا آن زمان روی کار آمدن دولت مرکزی قدرتمند ایرانی با منافع و اهداف انگلیسی همساز نبود. ولی با فزونی گرفتن خطر کمونیسم، سیاست انگلستان هم تغییر کرد. حال بران بودند که دولت مرکزی قدرتمندی بر سر کار بیاید که بتواند مانع رشد بلشویزم شود. طبعا اگر چنین دولتی میتوانست در این حال اهداف قرارداد 1919 را نیز متحقق کند، برای انگلستان کمال مطلوب میشد. کودتای 1921-1299 در فراز و فرود این تحولات و تا حد زیادی برای تحقق این دو هدف متفاوت صورت پذیرفت. در آن سالها انگلیس‌ها تنها نیروی طرفدار برآمدن دولت مرکزی قدرتمند در ایران نبود. برخی از روشنفکران میهن‌پرست و پرنفوذ آن زمان ایران هم معتقد بودند که ایران محتاج دولتی قدرتمند و رهبری زورآور، روشن ضمیر و البته قانون مدار است. ملک‌الشعرای بهار که با همکاری عباس اقبال آشتیانی مجله دانشکده را در آن دوران اداره می‌کرد، از جمله منادیان این نظریه بود. پیشتر از این تحولات هم برخی نظریه پردازان سیاسی غربی به فرایند پیدایش چنین گرایشی در میان مردم اشاره کرده بودند. مارکس در آثاری که در سده 19 نوشته بود و گرامشی در مقالاتی که در سده بعد نوشت به پدیده قیصرگرایی یا بناپارتیزم اشاره کرده بود. می گفتند وقتی در جامعه نیروهای متضاد دچار جنگی فرسایشی می شوند و هیچ یک از نیروها توان برتری بر دیگر معارضان را ندارد، آنگاه پس از مدتی مردم فرسوده و دلزده از جنگ و هرج و مرج و خشونت دل به رهبری قدرتمند خوش می کنند که خواهد آمد و بار دیگر نظم و ثبات را به جامعه برخواهد گرداند. ایران هم ظاهراً از این قاعده مستثنا نبود. از زمان انقلاب مشروطه تا 1921-1299 ایران دچار نابسامانی اجتماعی و ناامنی بود. دولت مرکزی ناتوان بود و کسانی چون بهار از این هرج و مرج به سطوح آمده بودند. در سال 1921-1299 جنرال آیرونساید انگلیسی هم به همین نتیجه رسیده بود. طبعا هدف او حفظ منافع انگلستان بود و در همین راستا به این نتیجه رسیده بود که ایران امروز محتاج یک دیکتاتور نظامی است. در حالی که زدوبندهای سیاسی ملازم روی کار آمدن چنین دیکتاتوری نظامی را سید ضیا به عهده گرفت، بازوی نظامیش را بریگاد قزاق تأمین کرد. بقیه کتاب رو بذاریم آقای ابراهیمی چون وقتمون تموم شد برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم.
متشکرم و
روزتون بخیر. خواهش می‌کنم.